به نام خدا. سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگو اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، خانم فهیمه دهنوی هماهنگی، صدا بردار محترم جناب خاتونی عزیز و بنده ارادتمند علی مسعودی. امروز چهارشنبه 11 اسفند ماه 1400، موضوعی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم بررسی اقدام انجام شده در گمرک برای رفع موانع تولید و تجارت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و از طریق 2265-2285 هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بذارید. اگر خواستید نظرتون رو درباره گفتگوی اقتصادی بفرمایید، از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشیاتون نصب کنید و از این طریق به برنامه ما به صورت زنده گوش بدید. احیانا اگر لازم داشتید به آرشیو برنامه‌های گفتگوی اقتصادی هم از این طریق دسترسی داشته باشید. وبسایت ما هم radiogoftogu.ir. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز می‌کنیم.
با عنایت به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها و ضرورت و اهمیت توجه به حمایت از تولید در راستای جهش تولید، سبب شد تا تمرکز گمرک به اقدامات حمایتی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود معطوف شود تا شرایط را برای توانمندسازی و رقابت پذیر شدن واحدهای تولیدی در شرایط کنونی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و پاندمی کرونا فراهم نماید. جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، با بیان اینکه در سال گذشته ترخیص نهادهای تولید از گمرکات کشور با موانع متعددی همراه شد، می‌گوید در 6 ماه نخست سال 99 این موانع باعث ماندگاری طولانی مدت کالاها در گمرک شد و گمرک اجازه نیافت حتی به صورت درصدی کالاها و نهادهای تولید را ترخیص کند. به گفته این مقام گمرک، این مسئله تولید کشور را با چالش روبرو کرد. بنابراین در سال جاری بسته 12 بندی تهیه شد که بر اساس آن نهادهای تولید در حداقل زمان و کمتر از 48 ساعت ترخیص می شود. با اجرایی شدن این بسته حمایتی، ارزیابی ها و کنترل ها به بعد از ترخیص نهادهای تولید از گمرکات واگذار شده و هیچ گونه ایستایی در زمینه ترخیص مواد مرتبط با تولید ایجاد نخواهد شد. یکی دیگر از اقدامات مهم گمرکات کشور در حوزه کسب و کار و تولید به دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی مرتبط می‌شود. در حال حاضر یکی از معضلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است. خوشبختانه گمرک با قبول ضمانت‌نامه‌های بانکی و زمانبندی در دریافت حقوق ورودی کالا توانسته نقش بسیار مثبتی در جهت کمک به واحدهای تولیدی ایفا کند. از دیگر اقدامات مندرج در بسته حمایتی گمرک در رفع موانع تولید، پذیرش ثبت سفارش‌های تاریخ منقضی برای نهادهای تولید، گرفتن حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی، اجرای رویه ارز با متقاضی و واردات در مقابل صادرات برای اقلام مورد نیاز در تولید، ترخیص 90% اقلام مرتبط با تولید، مورد پذیرش قرار گرفتن سوابق ماهیت مواد اولیه تولیدی به مدت 6 ماه، حذف و یا حداقل شدن کارشناسان مجازی، تسریع در عملکرد آزمایشگاه‌های تطبیق ماهیت نمونه‌ها و مواد اولیه تولید، تسهیل در بررسی ارزش کالاها، بی‌نیازی نهادهای تولید از ویرایش ثبت سفارش و ترخیص مستقیم کالاهای تولیدی با دریافت ضمانت‌نامه‌های معتبر است.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی می‌فرمایید و گزارشی که همکارم براتون حاضر کرده بود. ما بریم که بلافاصله برنامه خودمون رو آغاز بکنیم. معرفی می‌کنم مهمانان حاضر در برنامه: آقای علیرضا مناقبی، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران. آقای مناقبی سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت استادی، مهمان گرانقدرتون و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای ساجد نیکمهر، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام و کارشناس اقتصادی، هم در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای نیکمهر سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و جناب آقای مناقبی استاد بزرگوار، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و آقای حجت شفایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای شفایی سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه مهمانان گرامی شما.
آقای شفایی، من فکر میکنم صداتون روی هنزفری اگر هست چون صداتون با یه اکوی همراه هست، لطفاً.
الان بهتره؟
بله الان خیلی بهتره، متشکرم. همراه ما باشید آقای، خواهش میکنم. آقای مناقبی عزیز، نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال ما امروز میخوایم در تو با گمرک صحبت کنیم در آخر سال 1400، سالی که قرار بود موانع در واقع برطرف بشه. حالا میخوایم ببینیم که در زمینه تولید و تجارت اصولا گمرک چه موانعی رو برطرف کرده. این نکته رو هم اینجا اشاره کنم که قرار بود از گمرک هم ما خدمت دوستان مختلفی باشیم که در واقع اعلام کردن که توی مجلس جلسه ای دارن. آقای مناقبی حالا توی این گزارش قبلی هم به عنوان معاون فنی گمرک ازشون نام برده شد که معاون اسبق، ارونقی معاون اسبق هستن و آقای ارونقی همیشه ارتباطشون با رسانه ها خوب بود، همیشه در واقع میتونستیم باهاشون صحبت بکنیم. امیدواریم که این ارتباط ها قوی تر هم بشود. در خدمت آقای مناقبی.
خب من اول از همه جا داره که چون اسم آقای ارونقی برده شد، واقعا از این مرد بزرگوار با همه وجود و با کمال احترام ازش قدردانی کنم. ایشون جز افرادی بود که واقعا در اختیار جامعه و مردم بود و با همه وجودش، چون گمرک رو بسیار خوب میشناخت، مردم رو بسیار خوب میشناخت و مشکلات مردم رو هم کاملا با گوشت و پوست و خونش میفهمید. و علت اینکه ایشون از این سمت جابجا شد واقعا برای ما، حداقل ما بخش خصوصی، برای اون خیلی جای سواله که چرا یه همچین فردی.
خودشون استفاده دادن در
حالا دیگه نمیدونم، امیدوارم که واقعا ولی حیفه چنین افرادی، حیفه
هر جا هستن سلامت باشن،
امیدواریم که همینجور باشه و مثمر ثمر باشن مثل قبل.
یه موقع‌هایی آقای مناقبی، این نکته که شما گفتین، حضور بعضی از افراد خودش میتونه رفع موانع کنه.
بله،
این خیلی نکته مهمیه که حضرت علی بهش اشاره کردین. خیلی هم ممنونم که این موضوع رو بهش پرداختید.
در اصل می‌خوام بگم که جا داره از افرادی که واقعاً کار می‌کنن و دل و قلبشون برای این مملکت میتپه، جا داره که ازشون قدردانی بشه و اینکه واقعاً بدونن مردم هم متوجه این میشن که کسی که خوب کار میکنه.
خیلی ممنون.
بحث گمرکی که میفرمایید، ببینید ما باید بیایم مقوله گمرک رو از قوه مجریه جدا کنیم یا از قوه قانونگذاری جدا کنیم. گمرک یک مجموعه است که تابع دستوراتیه که بهش داده میشه. یعنی گمرک به خودی خود نمیتواند، سر خود نمیتواند کاری بکنه. یعنی این نیست که میگیم اگر کالایی در گمرک موند یا به معضل مشکلی خورد، این دلیل بر این نیست که گمرک داره کار شکنی میکنه، چون گمرک یک ساختاری داره بر اساس قوانینش، هر چقدر قوانین رو براش تسهیل بکنن سرعت کارش بیشتر میشه، چون گمرک اگر بذاره کارش انباشته بشه بسیار سخت میشه رفع و رجوع کردنش. به همین دلیل افرادی که در گمرک کار میکنن تلاش میکنن که سرعت بدن به کارشون، چون مسیر گمرک شرایطیه که کالا داره مداوم چه وارد کشور میشه و چه از کشور خارج میشه. پس گمرک نمیتونه معطل بمونه و وایسه، گمرک باید کارشو انجام بده. پس ما باید این نتیجه رو بگیریم، چوبو نباید برداریم به سمت گمرک نشانه گیری کنیم. ما باید ببینیم که کجا باید، همونجوری که میگیم رفع موانع برای تولید، ما باید یه جایی رفع قوانین زائد رو برای امور گمرکی انجام بدیم که این در مجلس میتونه صورت بگیره و در هیئت دولت،
که در واقع اینجا اون موانع به خودی خود برداشته بشه که گمرک هم درگیر یه سری اتفاقات نشه، چون از اون طرف هم نگاه میکنیم سازمان بازرسی نظارت داره میکنه و اگر هم موضوعی هست ممکنه گمرک از نظر قانونی نتونه حتی کاری انجام بده.
میگم ببینید گمرک عین یه چجوری بگم یه بچه یا یه جوونی که زورش به کسی نمیرسه، هر کسی که از راه میرسه بهترین جا، چون مردم باهاش در ارتباطن و مردم همه چیز رو از میگن آقا کالایی که مورد نیاز ماست تو گمرک گیر کرده، هیچ کسی نمیگه گمرک اینجا دخیل نیست اگه کالای شما گیر کرده، یا شمایی که کالا در گمرک آوردی ایراد داشتی، یا قوانینی که برای گمرک مد نظر قرار دادن و در اختیارش گذاشتن ایراد داره که نمیتونه این کارو بکنه. لذا این دوتا رو واقع قضیه اگر یه خورده بهش نگاه کنیم،
واقع بینانه بهش نگاه کنیم،
نگاه کنیم تو این قضیه میبینیم که گمرک با همه موانعی که داشته، چه از نظر بالادستی خودش که در واقع مجلس یا دولت، و چه از جانب مردمی که باهاش در ارتباطن، از اینها فارغش کنیم گمرک کار خودش رو میشه گفت که به خوبی و درستی انجام میده.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای نیکم حضرت عالی بفرمایید، شما به حال موضوعی که وجود داره موضوعیه که توی حالا اتاقهای بازرگانی مشترک معمولا اینجور مسائل زیاد انعکاس پیدا میکنه، به خاطر اینی که تجار و تولید کنندگان در واقع داخلی ما از این طرف و اون طرف برای یه موقع حتی یه موقع حالا تو کشورهای مختلف ارتباطات فیمابینی که وجود داره معمولا این دغدغه ها رو به خود اتاقهای مشترک مخابره میکنن. چه دغدغه هایی شما از زاویه خودتون دیدید و حالا میخوام بگم چه جوری حل شده یا حتی حل نشده؟
بنده ابتدا در تکمیل فرمایش جناب مناقبی عرض بکنم، ببینید ما سیاست تجارت خارجیمون دست وزارت صنعت معدن تجارت، از سمت دیگه دو سازمان در واقع سازمان امور مالیاتی و گمرکات کشور زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستند، یعنی به نوعی دریافت کننده وجوه و مجری هستند از نظر ساختار سازمانی در خود ساختار دولت. خب اتفاقی که افتاده، سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی بحث‌های تجاری در کشور سیاست‌هایی رو وضع می‌کنه برای کنترل بازار، برای ریت ورود کالا، خروج کالا و امثال هم، و ممنوعیت‌هایی رو هم وضع می‌کنه بر اساس شرایطی که هست. خب گمرک کشور از یک نظر که سرعت کارها کندی داره در جاهایی خب مورد انتقاد هست، همیشه بوده، اما خب یه جاهایی هم خیلی دستش بسته بوده. در حال حاضر با وجود سامانه جامعه تجارت ما توقعمون این هست که گمرکات از نظر دسترسی به این اطلاعات در یک وضعیتی باشن که واقعا اون فردی که در مرز داره کالاش رو میبره مواجه هست با مامورین گمرکی، مواجه هست با نهادهای مختلفی که در مرز مستقر هستن، دچار مشکل نشه. ما خیلی وقتها کالا از در واقع گمرک عبور میکنه ولی هنگ مرزی سختگیری میکنه، یه وقتا استاندارد یه زمان زیادی رو تلف میکنه برای کار، یه وقتا قرنطینه زمان زیادی رو میگیره، و نهادهای مختلفی که وجود دارن متاسفانه هماهنگ با هم نیستن. ما ترجیحمون این هست که در مرزهامون گمرک واقعا یه قدرتی باشه که حداقل بشه ازش پاسخ گرفت، بشه توقع داشت که سایر نهادهایی که در مرزها مستقرن رو همسو و همخط بکنه در رابطه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای شفاعی حضرت عالی بفرمایید که به هر حال هم تو حوزه تشکل خودتون اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا جواهر چه مشکلاتی رو با گمرک دارید، داشتید، حل شده، نشده؟
به نام خدا مجددا سلام عرض می‌کنم. عرض در خصوص حوزه صنعت ما تجربه فرمایش جناب نیکمهر و جناب مناقبی، ما تشکل زیرمجموعه اتاق بازرگانی هستیم و این کمابیش ما هم با این مشکلات درگیر هستیم و اینو قبول داریم که گمرک یک سازمانی هست که فقط اجرا میکنه، مجریه و قانونگذار نیست، شرط از طول هر قانونی که باشه موظف به اون عمل کنه.
بله،
و متاسفانه ما هم توی این گمرک حالا میگیم گمرک بالاخره درست فرمودن جناب آقای مناقبی، بالاخره ما وقتی ورود که میکنیم و میخواد خارج بشیم اولین گیتی که
آقای شفایی من عذرخواهی میکنم صدای شما رو قطع میکنم، شما صداتون رو بلندگوه، چون هنوز صدای شما رو ما با مشکل داریم متاسفانه. اگر
الان خوب شد؟
بله عالی شد، الان عالی شد. بله بفرمایید.
عرض شود که ما هم وقتی که کالا رو میخوایم صادر کنیم یا میخوایم وارد کنیم، من خودم تو وارد کردن میخوایم وارد کنیم، بعد هم بارداری بدیم، یعنی اونجا بمونیم و بره استاندارد نمونه برداری کنه و یه مبلغی رو بابت حق انبارداری میگیرن. ارتباط هم به گمرک نداره، میگن که آقا یک پیمانکار هستی انبارداری رو برد بدین و دو روز سه روز میمونه، هر روز کیلوی 700,000 تومان اینا حق انبارداری میگیرن. متاسفانه توی کشور دیگه اینجوری نیستش. وقتی که ما کالا رو میبریم، طلا رو مثلا از هر جای دنیا ببرن، همزمان چون صادرات طلا چمدانی هستش، همزمان با مسافر، وقتی مسافر میخواد خروج پیدا کنه، یک شرکت هم هستن که میان اصالت اون طلا رو اصالت سنجی میکنن،
بله،
همزمان با خروجش از فرودگاه طلا رو هم تحویلش میدن. ولی توی ایران متاسفانه این سازوکار دیده نشده. ما درخواست کردیم که تو گمرک فرودگاه امام اتحادیه یه صندوقی اونجا بذاره که دیگه اون مسافر نداشته باشه، تقریبا پذیرفتن هم، ولی خب هنوز عملیاتی نشده، از طریق سند بدن بهش پیگیری.
به طور معمول آقای شفایی چقدر زمان میبره؟ یعنی میخوام ببینیم مثل کالاهای دیگه داره با طلا برخورد میشه الان؟
ببینید زمانش به این دلیل هستش که میگن بعد اسنادات نمونه برداری کنه، مثلا شمشی که میخوای وارد کنی بعد اسنادات نمونه برداری کنه که این شمشی که شما وارد کردی عیارش چی هست، اسنادات هست،
بله،
تا اون عیارش مشخص میشه از طرف استاندارد اون شمش رو تجهیز میکنن. حالا الان اساتید هستن در این حوزه که حضور دارن مهمان شما هستن، اصلا قانونا ما نمیخوام حالا پوشه رسانه اعلام کنم، ببینیم قانونا برن ببینن چقدر ما شمش وارد کردن داخل کشور، اصلا یه رقم خیلی ناچیزی هستش، نمیتونیم به وجه این مسائل ورود کنیم وارد کنیم. یک مسئله هم هستش که این آیین‌نامه ورود دستور فلزات گران بها شورای اعتبار اینو تنظیم میکنه، چند تا سازمان هستن، گمرک اصلا دخیل نیست این توی این قضیه که بگیم مقصر گمرک هستش. ما الان هیچ گونه مواد اولیه و تجهیزاتی هم که میخوایم وارد کنیم متأسفانه شامل قانون معافیت مالیاتی یا حتی یک جایی به قانون برای تخفیف مالیاتی توی صنعت طلاده نیست. توی دنیا این صنعت شناخته شده، ترکیه که 30 سال جایگاهی نداشت الان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده از دنیا شده، به دلیلی که خیلی مسائلش منجم رو ورود و صدورش خیلی راحت و تفصیل براشون انجام میپذیره.
خیلی متشکرم آقای شفایی. من میخوام خواهش کنم که لطفا جمع‌بندی بفرمایید که صحبت پایانی شما رو هم داشته باشیم تا بتونیم انشالله توی گفتگو با دوستان دیگه هم موضوع رو ادامه بدیم.
من پیشنهاد من چند وقت پیشم توی سازمان توسعه دولت ما یه جلسه داشتیم،
بله،
من پیشنهادی که من دادم این بودش که سازمان توسعه تجارت به صورت عملیاتی تر بالاخره سازمان توسعه و تجارت هستش ورود کنه، بشه به نوعی یک پل ارتباطی بین حالا این سازمان ها و بین بخش خصوصی این کارها رو تسهیل کنه. واقعا ما بعد این خودمون با هر درست فرمانجان آقای نیکمر باید هر یک ده و چند کف خداست، بعد بریم با گمرک، بریم با مثلا استاندارد، بریم با بانک مرکزی، بریم با سند بدن، هر کدوم یه سازی میزنن با هم هماهنگ نیستن اصلا، یا یک کارگروه مشترک شکل بگیره که این موانع برطرف بشه، توی ترکیه این کارگروه مشترک از همین سازمان حضور داشته باشن.
خیلی ممنون، این نکته مهمیه، بارها هم اتفاقا تو برنامه‌های مختلف تعریف شده برای مسائل اقتصادی که این موضوع یک ستاد واحدی میطلبه که بتونن توی اونجا تصمیم بگیرن و تصمیماشون قابل اجرا باشه.
من پیشنهادم اینه که ستاد مشترک رو اون دبیرخانه‌اش بشه سازمان توسعه تجارت، با روی کردم که دولت جدید در پیش گرفته، ان شاء الله به فکر می‌کنم که بشه این کارو انجام
بشه. خیلی ممنونم آقای شفایی، از شما متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. آقای مناقبی، این موضوع رو اگه خاطرتون باشه ما تو برنامه‌های گذشته هم قبلا چندین بار سر موارد مختلف، حالا نه فقط گمرک، به این رسیدیم که تو موضوعات اقتصادی ما چند صدایی داریم. یعنی حالا اینو من الان کاری به این دولت ندارم، موضوع الان میخوایم بگیم یه موضوع اصلا به دولت ها ارتباط پیدا نمیکنه، یعنی این موضوع برمیگرده به اون بدنه اجرایی، سازوکارا و ساختارهایی که وجود داره. و بعد اینجا همه اقتصادی ها هستن، وزارت اقتصاد هست، آقای نیکمر فرمودن وزارت صنعت معدن تجارت،
همه اقتصادی ها نیستن ها. ببینید نریم
تکمیل بفرمایید،
خیلی مبحثش نکنیم. یکی از مشکلاتی که پیش میاد، ببینید من اینو خیلی جا گفتم بازم میگم، همیشه گفتن که آزموده را آزمودن خطاست. ما 42 ساله هنوز هی داریم آزمون خطا میکنیم، به انزمام این که سیستم رو از روز اول یه جوری هدایت کردیم و بردیم جلو که هر کسی در هر حوزه میاد اعلام نظر میکنه و این میخوام بگم که یک مریضی مزمنی شده که مثل این که دیگه لاعلاج شده. یعنی ما برای حل مشکلات نمیریم دنبال متخصص اونجا، اجازه میدیم هر کسی در هر موقعیت، هر جایگاه، هر لباس، هر شکل و قیافه‌ای راجع به هر چیزی اظهار نظر کنه و این اون معضل است که واقعا من نمیدونم. یعنی اگه من بگم مسئولین جامعه نمیدانند، خب باید بگم من دارم اشتباه میکنم، نمیشه. ولی چرا این رو این حرف تبدیل به عمل نمیشه؟ شاید برمیگردیم به اونجایی که بحث تضاد منافع میشه. وقتی که بحث تضاد منافع شه، قطعا این مشکلات خودشو کاملا به منصه ظهور میذاره و همه میبیننش دیگه. خب من امروز اگه قرار شه برم در امور فرض بگیرید یه جراح که داره کارش انجام میده من دخالت کنم، قطعا اول از همه انگشت خودم رو میبرم، بعد مریض رو از بین میبرم، چون من این کاره نیستم.
خب الان یه نکته پیش میاد آقای مناقبی، تضاد منافع بین بخش در واقع دولتی و بخش خصوصی یا تضاد منافع بین خود دولتی ها و وزارتخانه های مختلف؟
ببینید بخش خصوصی رو اصلا نیام تو این قضیه خیلی بخوایم بولد، چون عددی نیستش که. امروز ما در اقتصاد کشور داریم میبینیم بخش خصوصی واقعی ما شاید کمتر از 15% اقتصاد کشور در اختیارش باشه. ببینید میگم کمتر از 15%، یعنی علامتم رو نگفتم 15%، گفتم کمتر از 15%. خب کسانی که در بخش اقتصاد هستن، ما به هیچ نحوی سیستم، ممکنه الان اگر به مقامات کشور اعلام بکنیم که آقا چرا از پیشکسوتان، از آدمهای شناسنامه دار، از آدمهایی که استخونی در اقتصاد خورد کردن، چرا شما استفاده فکری و خطی، یعنی راه نشون دادن رو چرا استفاده نمی کنی؟ هیچ کسی با این مسئله نمیخواد جنگ و دعوا کنی که آقا جوانها نباید استفاده، نه باید از جوانان کشور استفاده کرد. قطعا جوانان کشور جایگاه بالا و والایی رو دارن، ولی این دلیل بر این نمیشه که از پیشکسوتان و آدمهای با تجربه استفاده نکرد.
و شما یکی از دلایلی که حالا موضوع، برای اینکه یه ذره از بحثمون هم دور نشیم چون دقیقاً مرتبطه، یعنی موضوعی که درش نهفته است، فکر میکنید توی گمرک ما فارغ از اون نکته که حضرت عالی اشاره کردید که گمرک هم درگیر یه سری بخشنامه ها و قوانین شده و مجریه باید اجرا بکنه، دیگه چه مشکلات دیگه ای وجود داره؟ یعنی ما وارد کنندگان و صادر کنندگانمون چه در واقع مواردی رو دارن که اینها به هم دیگه برخورد میکنه و اونجا جلو کارشون
نمیگیره؟ ببینید گمرک وقتی میخواد کارش رو انجام بده، چون گمرک در واقع میشه گفت که اون پله آخره، ولی قبل از اینکه گمرک بخواد اون پله آخر کارش انجام بده، افراد چه در بخش واردات چه در بخش صادرات با یک سری عوامل دیگه و ارگانهای دیگه درگیری دارن. همجور که دوستان میفرماین باید مجوز استاندارد بگیرن، نمیدونم اونایی که بحث سلامت محورن باید از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مجوز بگیرن، یا نمیدونم از وزارت جهاد مجوز بگیرن، یا ببینید این یا هست. هر کدوم اینها، چون من یادم من یک جلسه در خدمت دوستان بودم در گمرک، برای من مسیر رو نشون دادن، گفتن آقا یک کالایی رو که شما میبینید امروز وارد کشور و وارد گمرک شده و روزی که داره خارج میشه، نگاه کنید میزان کاری که گمرک، خود گمرک روی این کار انجام داده به 72 ساعت نرسیده، و واقعا درست میگفتن. ولی نگاه میکردید میبینید مثلا یا 45 روز طول کشیده. چرا نگاه میکردی؟ نمونه برداشته شده رفته استاندارد، تا استاندارد بیاد جواب بده 15 روز طول کشیده، رفته سازمان قضا و دارو 10 روز طول کشیده، رفته مجوز جهاد رو بگیره طول کشیده، رفته وزارت صنعتشو بگیره. ببینید اینها، ولی افراد کجا رو میبینن؟
گمرک
رو میبینن، چون بقیه رو کسی غیر از وارد کننده یا صادر کننده بقیه رو کسی نمیبینتش. بلافاصله مجموعه های رسانه نمیتونه بره نشون بده که آقا این پرونده رو اگه شما روی این سیستم نگاه کنید توقف‌هاش رو میبینید. فقط تنها جایی که میره انبار رو، دوربین فیلمبرداری میره، میکروفون صدا میره اونجا نگاه میکنه، میگه آقا اینجا انقدر کالا دپو شده. این انقدر، من قصدم دفاع از گمرک نیست، من نه کارمند گمرکم نه با من، هم مثل همه آدم‌ها در بخش واردات و صادرات هم با گمرک کاری رو دارم. ولی اینی که بریم اون مجموعه مظلوم رو تو سرش بزنیم خدا رو خوش نمیاد. امروز اگر فکر میکنیم کالای ما در گمرک دپو شده، بریم موانعی رو که باید قانونگذار و قوه مجریه باید از جلو پای گمرک برداره برداریم، چون کالایی که تو گمرک اومده چه بخش واردات چه بخش صادرات، این کالا از یک سری موانع عبور کرده تا رسیده اینجا. یعنی من وارد کننده همجوری سر خود نرفتم کالا رو وردارم بیارم اینجا، من نمیتونم این کارو بکنم. من تا ثبت سفارشمو نگیرم، تا مجوزهای رسمی رو نگیرم، تا تخصیص ارزمو نگیرم، تا گشایش اعتبارم رو انجام ندم، تا این کارا رو انجام ندم، کالای من به گمرک نمیرسه. حالا باز میرسه تو گمرک، خب میاد پشت در باز قبلیشو کسی نمینه چقدر طول کشیده، باز میرسه تو گمرک میگه ای آقا کالا 45 روز مون، یا به چه دلیلی کالا بعد مثلا یه سال نیم تو گمرک بمونه، برای چی بعد بمونه؟
اینا همون نکاتیه که حالا انشالله با پیوستن دوستان دیگر هم موضوع رو بیشتر ادامه میدیم، و اینی که واقعا گمرک توی کشورهای مختلف اصل اتفاقی که براش میفته نکته‌ای هستش که به سرعت کار رو انجام میدن برای اینکه کار پیش بره.
های مسئول من میخوام یه چیز، من به کشورهای غربی کاری ندارم. کشورهای غربی کشورهای غربی میگیم به هر دلیلی میگیم که حالا اینا رفتن جزو نمیدونم جهان اول و از همین حرفایی که من واقعا خیلی قبولش ندارم، ولی کشورهای شرقی، بلوک شرق، شما در کشور رومانی مثال آوردم دیگه، این تبلیغ که نیست، دارم کالایی که میرسه اونجا هنوز به مرز نرسیده، کالاش داره سیستمی انجام میشه، ماکسیموم ظرف 24 ساعت از گمرک کالات خارج شده رفته تو انبار کسی که کالا براش اومده به کشورش، صادراتشون هم همین وضعیت رو داره. ما کجای کاریم؟ یه چیز جالب بگم خدمت، تعداد پرسنلی که در گمرک جمهوری اسلامی کار میکنن رو ببینید چند نفرن، و بالاخره هر کشوری گمرک داره دیگه، هیچ جایی نداریم که گمرک نداشته باشه. ببینید تعداد پرسنلی که در اون کشورها کار میکنن، اصلا نمیتونیم قابل قیاس، یعنی شما نمیتونی بگی آقا مثلا 5% اینجاست، اصلا عددمون قابل قیاس نیست. البته مثل بقیه جاهای کشور به قول این نیست که فقط بگیم گمرک، همه جا این شرایط رو.
خیلی متشکرم آقای نیکمر. یه نکته ای که برای تولید کنندگان خیلی مهم و حیاتی محسوب میشه، وقتی مواد اولیه رو خرید میکنن بیاد برسه به کارخونهشون و محصولی که هست ناقص نمونه، به هر حال یه قسمتش وارد شده اون مواد اولیه، اگر یه تجهیز الکترونیکه یه قطعه اولیهش اومده باید مونتاژ بشه بره، اگر به هر دلیلی بالاخره یه قسمتش وارداتی بوده که معمولا همه کالاهای ما هم تقریبا این اتفاق در موردش هست، یک در واقع دروازه سبزی رو قرار داده بود گمرک بابت اینی که این اتفاق جوری بیفته که اصلا بیاد بره در انبار خود اون کارخونه و رسیدگی در اونجا انجام بشه. خود این هم وقتی ما حالا تو برنامه‌های مختلف با تولید کنندگان مختلف صحبت می‌کردیم، بعضی‌ها راضی بودن، بعضی‌ها به این موضوع نرسیده بودن. نکته‌ای که آقای مناقبی هم به درستی اشاره کردن این بود که بالاخره وقتی کسی وارداتی انجام میده این چندین مرحله رو طی کرده، اما از الحمدلله هم دیگه الان کارت بازرگانی و خود وزارت صنعت معدن تجارت، البته قبل هم خودش داشت انجام میداد، اپراتورهای مختلفی داشت، داره خودش انجام میده، یعنی همه این بالاخره اتفاقات رصد میشه، بعد ثبت سفارش صورت میگیره و بعد مطمئنن اون وارد کننده، چه حالا وارد کننده محصول یا وارد کننده مواد اولیه، دنیا رو گشته رسیده به این شرکت و میخواد ازش خرید بکنه، بالاخره خودش یه سری موارد رو رعایت کرده و آدم شناسنامه داری هم هست، یعنی همه جا اسمش هست، داره مالیاتشو میده، پروانه بهره برداری داره، وارد کننده از کارت بازرگانی داره، بالاخره همین اتفاقات وجود داره. بعد حالا ما چرا نمیایم این تسهیلگری رو جوری انجام بدیم برای اینکه اون راحت کارشو انجام بده؟ چون ما غیر از کسی که کارت بازرگانی داره رو که نمیذاریم وارد یا صادر انجام بده، بالاخره تکلیفش معلومه. این موضوع رو شما چطور میبینید؟ که بعد من میخوام آقای مناقبی هم تکمیل بفرمایند این موضوع رو بیشتر
بشه. روک روک بگم قبل از اینکه آقای نیک بزنید،
حرفشون به حاشیه نره انقدر.
نه اصلا به اصلا یه تیکه میخوام این قضیه که این وسط الان شما یه چیزهایی رو مطرح کردید راجع به این کار. خب اینی که شما فرمودید علتش چی میدونید؟ ما رقابت رو از مردم گرفتیم، رفاقت مردم رو هم به هم زدیم، انحصار و رانت رو جایگزینش کردیم. شما اگه غیر از این چیز دیگه ای توش میبینید بفرمایید، من گوش میکنم.
ببینم آقای نیکمر،
من لب تو کلام رو گفتم.
ببینید، ما چیزی که معمولا تو کشورهایی که قصد دارن تجارتشون رو توسعه بدن میبینیم اینه که شاید به مردم خودشون بعضا سختگیری بکنن سر کیفیت محصولی که عرضه میشه. شاید مثلا ما توی چین یه همچین چیزی رو ببینیم، ولی زمانی که موضوع تجارت خارجی پیش میاد کیفیت حرف اول رو میزن. یعنی به هیچ عنوان پذیرفته نیست نرسیدن ماده اولیه با کیفیت به